بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، جلسه 105، صفحه 129، سطر دوم، کتاب طلاق، استاد ابایی، 12/2/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
و یجوز توکیل الزوجه فی طلاق نفسها و غیرها کما یجوز و یجوز و تولیها غیره من العقود. می فرماید بر این که زوج می تواند وکیل باشد در طلاق از طرف زوج، زوج زوجه را وکیل می کند که هر زمانی که خواستی خودت یا من گفتم از طرف من خودت را طلاق می دهی، کما این که زوجه می تواند وکیل بشود در این که نایب بشود از طرف زوج در طلاق غیر خودش. مثلا مرد دارای 3-4 زنه، به یکی از این زنها وکالت می دهد، هر زمانی که من گفتم یا خودت اراده کردی یکی از زنهای دیگر را طلاق بدهی. میگه این هیچ اشکالی هم ندارد، کما این که زوجه می تواند در غیر طلاق از عقود و ایقاعات دیگر نایب بشه، می تواند نایب بشه بیع کنه، می تواند نایب بشه اجاره کنه و امثال اینها. دلیلی ندارد که لفظ او را درباره طلاق ما نپذیریم. فقط در اینجا یک احتمال هست و اون یه اشکال هست و اون این که موجب و قابل در یک جا یکی میشه، یعنی زوجی هم از طرف زوج طلاق میدهد و خودش هم مطلقه است، یعنی مطلق و مطلقه یکی میشود. اینجا میفرماید ما قبلا گفته این با اعتبار فرق میکند، از طرف این که خودش اصیل مطلقه است، از طرف این که نایب مطلقه. پس این اتفاق موجب و قابل و یا به تعبیر صحیح تر متعلق و متعلقه با اختلاف اعتبار فرق می کند. در اینجا اشکال رفع می شود. و اما این که گفتند اطلاق بید من اخذ بساق، این اشکاله. گفته طلاق به دست کسی است که اخذ بساق، اخذ به ساق رجله که اخذ به ساق میکنه. در اینجا این مسئله رو در روایت گفتند اطلاق به ید من اخذ به ساق، چون زن که اخذ به ساق نمیکنه که مرد اخذ به ساق میکنه. میگه در اینجا جواب میدیم، میگیم اینم از طرف من اخذ به ساق داره طلاق میده، یعنی از طرف رجل داره طلاق میده. و علاوه اثبات شی نفی معدان میکنه، این روایت انحصار رو که نمیفهمونه. میگه اطلاق به ید من اخذ به ساق، طلاق در دست مردی، این دلالت نمیکند که غیر من اخذ به ساق نمیتونه طلاق بده. خب اینم جوابی که از اینجا. و یجوز توکیل زوجه در طلاق خودش و در طلاق غیر خودش توکیل بدیم، وکالت بدیم بهش، کما این که جایز است تولی ها، یعنی زن متصدی باشد غیره من العقود، یعنی غیر طلاق را از عقود و ایقاعات. غیره این من بیانیه است، غیر طلاق را که غیر طلاق عبارت از عقود است، یعنی به نکاح، یعنی به. چرا جایز است وکیل بشه؟ زیرا اون زن کامل است، فلا وجهی نیست برای سلب عبارت اون زن درباره طلاق. عبارت او که میگد به اصطلاح زوجت و موکلی طالق، یعنی زن موکل من کمو شوهرش باشه که اسم خودشو میگه یا اسم حبوشو میگه ای طالقه، این خودش عبارتیست و اشکالی هم نداره. ولا یقده کونها به منزلت موجبه و قابله، ضررم ندارد این که این زن مثل موجب و قابل میمونه. البته موجب و قابل نیست ها، مثل موجب و قابله. موجب و قابل در عقوده، مثل انکحتو یا قبلتو. اما اینجا که ایقاع یه نفر آمده طلاق داده، پس به منزله موجب و قابله، بس بهتر اینه که بگیم متلق و متلقه، بر فرض که طلاق میدهد خودش را، مثل موجب قابله. این اشکال نداره. چرا؟ لأن المغایرة الاعتباری کافیتون، مغایرة اعتباری کافیست. اینجا هم تغایر اعتباری هست، یعنی مغایرت با هم دیگر دارند اعتبارن ها. واقع یه نفره، یه زن نشسته هم هست، اما اعتبارن دو نفره، چون از یه نظر اصل، از یه نظر وکیله. این مغایرت اعتباریه. و هو و طلاق هم از چیزهایی است که یقبل نیابه، قبول نیابت میکند، پس خصوصیتی برای نایب نیست. هر کس میخواد نایب باشه، زن باشه، مرد باشه، مطلقه باشه، غیر مطلقه. و اما قوله صلی الله علیه و آله و سلم که طلاق بید من اخذ بالساق، که بر طبق این روایت منحصر است طلاق به دست مرد باشه، زیرا مرد است که اخذ بالساق میکنه، این لا ینافیه، منافات ندارد این که زن وکیل باشه. چرا؟ لأن یدها مستفادتون من یده، زیرا ید این یعنی قدرت این، اختیار این. ید که اینجا به معنای قدرت، یعنی قدرت و اختیار این زن، استفاده از قدرت و اختیار موکله و همون من اخذ مساقه. علاوه یک جواب دیگری از این روایت میدیم که دلالتهی علی الحصر ضعیفتون، دلالت این روایت اطلاق بید من اخذ مساق دلالت بر حصر بکنه خیلی ضعیفه، نه منحصر نیست. من اخذ مساق یک گروه از مطلقات هستن، یه عده دیگه هم زنان که اخذ مساق نکرده. بله، یعنی مرد که خب مثلا با زن آمیزش میکنه، این مراد کنایه از اخذ مساق. و یعتبر در مطلق زوجیت. حالا درباره مطلق این طلاق چند تا شرط. شرط اول این است که زن خود آدم باشه، پس انسان اجنبی را حق ندارد طلاق بدهد، ولو این که شرط کند بعد از ازدواج، یعنی بگد این زن مطلق است بعد از این که ازدواجش کردم، یعنی یک الان ازدواج میکنم بعد از یک ماه این طلاق میدم، الان طلاق واقع نمیشه چون زن نیست. دوم زن انسان نیست، اجنبیه. دوم شرط است دوام، پس عقد انقطاعی طلاق ندارد. عقد انقطاعی و مدت دار، یا باید آدم صبر کنه مدتش تمام بشه، یا مدت را بزن ببخشه. دیگر عمه طلاق ندارد، کنیز طلاق ندارد. او طلاقش به این است که مثلا بفروشدش، اون کنیز طلاق ندارد، یا برگرداندش به اصطلاح اربابش، هر کس است. یکی از شرایط این است که پاک باشد از حیض، از نفاس، با سه شرط. اگر در این زن دخول کرده باشد و زن حاضره باشد، یعنی غایبه نباشد، و زن حائله باشد، یعنی حامله نباشد، این سه شرط اگر زن با در زن باشه، یعنی مدخوله باشد یا اسم زمنن نباشه، و زمنن حائله یعنی بیبار باشه، آبستن نباشه و ضمناً مدخوله باشد و این که اول گفتیم حاضر باشه، یعنی شوهرش اینجا باشه، زن اینجا باشه، شرط است در این طلاق این زن این که حیض نباشه، در حیض نباشه. اما پس زنی که در حیضه نمیشه طلاقش داد مگر یکی از این سه تا زن، یا شوهر از او غایب باشه، او از شوهر غایب باشه، یا اینکه آبستن باشه، یا اینکه مدخوله نباشه به قولی، یا یائسه باشه. اگر این سه تا باشه طلاق دادن او عیبی نداره و اما غیر از او. البته اینکه یائسه رو اینجا نگفتن به خاطر اینکه زنی که یائسه است حیض نمیشه، پس اگر مدخول نباشه حائض هم باشه میشه طلاقش داد. اگر باردار باشه ولو حائض هم باشه میشه طلاقش داد. اگر غایب باشه بازم میشه طلاقش داد، یا شوهر از او غایب باشه یا او از شوهر غایب باشه میشه طلاقش داد. منتها درباره غایبه باید جوری باشد که نفهمد و نداند که این الان در حیزه. غایبه یعنی باید معلوم نباشه که حیزه، همین اندازه نمیدونه که در حیزه، طلاقش میتونه بده. بعدن هم اگه معلوم شد در حیز بوده اشکالی ندارد، اون طلاق درست. اما اگر دو نفر بیان شهادت بدن که زنه در حیز، یا روی حساب عادت، مثلا عادت حیزش از اول ماه بوده تا هفتم ماه، حالا هم از اول ماه تا هفتم ماهی، روی عادت اگر بفهمه در حیز و در نفاسه نمیتونه زن رو طلاق بده، اما اگر این مسئله رو ندوند میتونه زن رو طلاق بده. شرط است معتبر است در مطلقه اولا زوجیت، پس واقع نمیشود طلاق به اجنبی. و این علقه و علن نکاح، هرچند اجنبی رو طلاق بده اما بگه این طلاق، طلاقی که معلقه به نکاحه، یعنی بعد از این که زن من شد طلاقش دادم بعد از یک ماه. ولا به عمه، طلاق به کنیز واقع نمیشه. بله عقد رو نه، عقد رو که دائم میخونه طلاق میده، الان میده طلاق، میگه این طلاق مال بعد از این که ازدواج کردم یه ماه که گذشت، این طلاق مال اون موقع، این طلاق الان فایده ای نداره، اگه بخواد طلاق بده بعد از یه ماه باید طلاقش بده. خب دائم میخونی منتها طلاق داده، این طلاق را هم موقت کرده به یه ماه، یعنی این طلاق اثرش بعد از یک ماه، عقد رو دائم خونده، واقع نمیشه دیگه. و دوام، شرط دیگر آن است که بایستی زن اگرم زن انسانه دائمه باشه، پس واقع نمیشود به متمتع بها اون زنی که متع است. چرا؟ چون او یا باید عده‌اش تمام بشه یا ببخشد مدت را به او، طلاق نمیدن. شرط دیگر آن است که پاک باشد از حیض از نفاس، اگر زن مطلق، اگر اون زنه و اون مطلقه مدخول به باشه، یعنی اگر زنه رو نزدیکی کرده باشه بهش و دختر نباشه و حائل باشه، یعنی باردار نباشه، حاضر باشد زوجش با او، یعنی غایب نباشه، این ست شرط رو اگر زن مطلقه داشت باید پاک باشد از حیض و نفاس. یعنی اگر این سه شرط نبود میتونه در حال حیض هم طلاقش بده. فلو اختل یکی از شروط ثلاثه به این که بود غیر مدخول بها، دختره رو گرفته قبل از این که به او دخول بکنه طلاقش میده. اینجا لازم نیست دختر پاک باشد از حیض، حیض هم باشه عیب نداره طلاق. یا حامل باشه، این قلنا به جواز حیضه ها، زن بارداره، اگر فرض کردیم زن باردار میتونه حایض بشه، بعضی میگن نمیتونه، چون در دورانی که بارداره هرچی خون حیزه یک مدت مربوط به یک مدت اون خونها در رشد بچه به کار میفته، بعد از این که طفل رشد پیدا کرد غذای اون طفل میشه، پس بنابراین حیض نمیشه. ولی میگن بعضی زنها اگه خیلی قوی باشن حیض میشه. حالا اگر قائل شدیم به جواز حیض زن، زن حامله میتواند در دوران حیض او را طلاق بده. حالا این علتش هم اینه، ببینید چون زنی که بار داره و وقتی طلاق میده در زمانی که در حیضه، عده زن حائض به این است که چی؟ فرزند را بزاید. اگر فرزند را نزاید ولو 3 ماه هم گذشته، 4 ماه هم گذشته، 5 ماه هم گذشته، عدهش تمام نمیشه. زاییدن فرزند رحم زن پاک میشه و بعد اونجا اگر نطفه‌ای باشد همه نطفه ها از بین میره، پاک و پاکیزه میشه، مثل عده میمونه. پس در حین حیض میتواند او را طلاق بده. او زوجها غایب عنها، یا اگر شوهر غایب از زن باشه میتوند صحت طلاق ها سعی از طلاق بده اون زن را. و این کاند حائزن او نفسا، هرچند اون زن حائز باشه یا در حال نفاس باشه، لکن البته در اینجا هر غایبی نمیتواند زنش رو طلاق بده، بایستی اونقدر غایب باشه که از اون زمان تا حالا مواقعی واقع نشده باشه و اون زمانی که مواقعی کرده بعد از اون زمان حیض شده باشه و بعد از حیض 2 مرتبه پاک شده باشه که الان در طهر غیر مواقعی باشه، 2 ماه مثلا گذشته باشه. لکن نیست مطلق غیبت کافی در صحت طلاق زن، بلکه غیبت بر وجه مخصوصی باید باشه. وقت اختلاف شده در حد غیبتی که مجوز طلاق زن است در صورتی که حایض باشه بر اقوالی. اجود اقوال اینه، مضی مدتی که یعلم او یزن انت یا یزن یعلم او یزن انتقالها من الطهر الذی واقع فی الی غیره، باید بگذرد مدتی که بداند مرد یا مزنه پیدا کند که این زن منتقل شده از اون طوری که واقع حافی در او مواقع کرده در اون طور به غیر او، یعنی به طور دیگری. فرض کنید این زن همیشه، مثال میزنم، اول ماه تا 7 ماه حیض میشده، اینجا بایستی اگر بخواهد با این زن، یعنی حالا این زن طلاق بده، با این زن دخول کرده که 9 ماه، 9 ماه دخول کرده، این 9 ماه که دخول کرده حالا غایب شده، بایستی 1/9 ماه تا آخر ماه بگذره، بعد ماه آینده اول تا 7 هم که حیضه بگذره، بعد از 7 که نوعاً 8 این زن پاک میشه به بعد میتونه اینو طلاق بده که به طور طبیعی بعد از اون مواقعه زن حیض شده و بعد از اون حیض هم پاک شده. مختلف است این موضوع به اختلاف بله، بگذرد یه مدتی که بداند مرد یا مزنه داشته باشد انتقال این زن را از اون پاکی که در اون پاکی مواقعه کرده با او به غیرش، یعنی به پاکی دیگری، و این معناش اینه وسطش حیض بشه بعدن باز دو مرتبه به پاکی دیگری وارد میشه. وقت این مختلف است به اختلاف عادت، این فرق میکنه بین زنها. در بعضی زنها ممکن است این فاصله 1 ماه خورده ای باشه، اون زنایی که 10 روز حیض میشند 20 روز پاکند، بعد از مواقعه اولی تا زمان حیضشون چقدره؟ اون اضافه بکنن به زمان حیض که 10 روزه و زمان پاکیش که 20 روزه، این 30 روز را با اون فاصله بین مواقعه و حیض هم اضافه کنن، بعد از اون مدت میتواند این زن را طلاق بدهد. فرض کن 3-4 روز مونده بوده به حیض، این 3-4 روز، 10 روز هم که حیض، این 3 روز و 10 روز میشه 13 روز، 20 روز هم پاک میشه میشه 33 روز، بعد از 33 روز از مواقعه میتوند با او رو طلاق بدهد. اگر فاصله او با حیضش فرض کن 15 روز بوده، 15 روز با 10 روز حیض با 20 روز پاکی اینا رو با هم دیگه بایستی زمیمه بکنه، بعد او را بتونه طلاق بده. این چون مختلف است به اختلاف عادت، فمن سبب اختلاف الاخبار، اخبار مختلفه فی تقدیرها، در تقدیر این مدت. بعضی ها گفته 40 روز، بعضی گفته 45 روز، بعضی گفته 50 روز، فرق میکنه. این مربوط به اختلاف عادته. واختلف به سببها الاقوال، اقوالم به سبب همین اختلاف عادات مختلف شده. من شاید در مثال اشتباه گفتم. ببینید، 3 روز اگر مونده تا حیض و این مواقعه کرده، این 3 روز باید حساب بکنه. 10 روز فرض کنین عادت زنانشه، حالا 10 روز میگیریم، 10 روز و 3 روز میشه چی؟ 13 روز. 20 روز هم پاکه، این میشه این 20 روزی که بر ها. این لازم نیست تمام اون 20 روز باشه، همین اندازه بعد از این 10 روز حیض وارد شد در اون پاکی، 20 روز لازم نیست باشه، هم اولش میتواند اونو طلاق بده که در طهر غیر مواقعه باشه، یعنی بین مواقعه و بین زمان طلاق یک حیضی واقع شده باشه. اقوال به سبب این مختلفه. پس زمانی که زن پیدا کرد، حصل از زن بذالک، یعنی زمانی که زن پیدا کرد بذالک، یعنی به این که در طهر غیر مواقعه است، در پرانتز در حاشیه نوشته اول علم به طریق اولا، یا علم پیدا کرد که در طهر غیر مواقع است، جاز طلاقها، اونجا میتونه این زن رو طلاق بده. و اگرم بر فرض در حیض واقع شده طلاق، عیبی نداره، رو قانون در پاکی واقع شده. اما علم غیب که آدم نداره، گاهی این حیض پس و پیش میشه، بر فرضم که در حیض واقع شد، عیبی نداره. و این اتفاق کونا حائزن حالت طلاق، زمانی که علم نداشته باشد به حیضش، همچه وقتی اگه علم نداشته باشه طلاق اشکال نداره. این علم چجور پیدا میشه؟ ولو به خبر من یعتمد و علا خبری شرم، و الا اگر یه زنی، یه مردی که به خبرش این مرده اعتماد میکنه، یا یه زنی که به این به اون خبر اعتماد میکنه بیاد بگه زنت در حال حیضه، نباید طلاق بده. و الا یعنی الا یعنی ان کان عالما به حیضها حین طلاق، یعنی زمانی که اگر عالم باشه به حیض اون زن در حین طلاق، بطله. این مال وقتی که علم نداشته باشد به حیض، اما بعد معلوم بشه عیب نداره، اما الانی که طلاق میده باید عالم نباشد به حیض. و در حکم علمه به حیض علمه بکونا فی طهر المواقعه علال اقوا، میگد در حکم اون جایی است که علم به حیض دارد، اون جایی که علم دارد پاکه، اما در طهر مواقع است. فرض کنید 20 روز دوران پاکی این زنه، در روزهای اول دوران پاکی نزدیکی کرده، حالا میدوند پاک زن، اما همون پاکی مواقع است، یعنی 10 روز بعدش فاصله شده و الانم پاکه، اما هنوز دنباله همون پاکی مواقع است. اینجا هم نمیتونه طلاق بده علل اقوا. و در حکم علم این مرد به حیض زن است، علم این مرد به کون این زن در طهر مواقعه علل اقوا، اینم به صحب به حیض میمونه. و در مسئله بحث عریض و طویلی است، ما تحقیق کردیم این بحث را در رساله مفردی و مجزایی، کسی که اراده داشته باشد تحقیق حال را پس آگاه بشد بر اون رساله، در اون رساله شقوق مسئله را و احکام آن را بداند. و در حکم غایب است، من لا یمکنه معرفت حال، می فرماید نتیجه مسئله این شد که اگر زن غایب باشد و این نداند که در اون دورانی که الان گذشته الان در حیضه یا پاکیه، میتوند زن رو طلاق بده به شرطی که علم به حیضش نداشته باشد. میگه اما اگر علم داشته باشد به حیض، نمیتوند طلاق بده. میگه در حکم غایب است، اون جایی که حاضر زنه، اما بین مرد و زن جداییه به دلیل حبس، یا زن حبس محبوسه یا مرد محبوسه، که مرد علم به حال زن نداره از نظر حیض، و یا به اصطلاح مرد آزاد زن در حبس علم به حال. اگر در یک جایی هست غایبه اما تلفن هست، میتونه ازش بپرسه خانم شما در حیض هستی یا نه، بعدن روی اون قرینه وقتی گفت نیستم همونجا طلاقش بده، بدوند این در طهر غیر مواقع است. پس منظور از غایب و حاضر یعنی آگاهی به حال و عدم آگاهی. و در حکم غایب است من اون کسی که اون مردی که ممکن نیست او را معرفت حال زنش، لحبس مرد حبس یا زنه و نحوه حبس، مع حضوری مرد حاضره توی شهرن اما نمیتونن با هم حرف بزنن، کما اینکه غایبی که ممکن است اون غایب را معرفت حال زن یا قبل از انقضاء مدت معتبره، هنوز مدت نگذشته، یقین دارد مدت نگذشته ولو غایبه اما در حکم حاضره. و یتحقق ظن انقضاء نفاسها، میگه از کجا مظنه پیدا کنیم که نفاسش تمام شده؟ میگه به اندازه‌ای که از ولادت بچه بگذره تا دورترین دوران نفاس که 10 روزه، یا عادت زن محقق میشه و ظن انقضای نفاس زن، نفاس اون خونی است که بعد از تولد فرزند زن میبینه، به موضوع به این که بگذرد زمانی که تل دو فیه، عادتاً اون اندازه‌ای که بچه در اون زمان عادتاً متولد میشه بگذره، مثلا بچه 9 ماه متولد میشه، این ببینی از حالا برفرض نطفه از امشب متوقع شد، نطفه منعقد شد، 9 ماه و نیم که گذشت بچه به حتما اگر بوده به دنیا آمده. و اکثر نفاس هم بعد از او بگذرد، اکثر نفاس 10 روزه، ما 10 روز عادت نفاس اکثرش مثل عادت حیزه، یا عادت زن بگذره، چون زن عادتش ممکنه 7 روز باشه عادت حیزش، عادت نفاسش هم همونطوره. ولو لم یعلم ذلک کله ولم یظنه تربص 3 اشهر کلم السرابه، میفرماید اگر مزنه پیدا نکند نه به حیز نه به نفاس، ولم یظنه نه علم پیدا کند نه زن پیدا بکند، در اینجا 3 شب 3 ماه انتظار می کشد از حین مواقعه، مثل مسترابه. مسترابه اون زنیست که ظاهرن عادت زنانگی او مخلوط شده و درهم شده، او چجور انتظار می کشه؟ دوران 3 ماه انتظار می کشه تا به عادت رسمی برگرده. تمام شد. شرط اول گفتیم بایستی مطلقه زوجه باشه، شرط دوم گفتیم بایستی پاک باشد از حیض و نفاس، شرط سوم تعیین است علی الاقوام. تعیین یعنی چی؟ یعنی اسم ببرد این زن را من طلاق دادم، نه اینکه احد زن هام را طلاق دادم. بعضی گفتن اب ندارد، یکی از زناش میگه طلاق دادم، بعد تعیینش با قرعه معلوم میشه، القرعه لکل امر مشکل، یا بعد خودش تعیین میکنه میگه اونی زنی که از 4 تا زن من طلاق دادم این زن بود، عیب نداره. میگن نه، بایستی طلاق چون از امور متجدده است محلش معلوم باشه، این طلاق کجا واقع شد. احکام شرعیه مثل اعراض، عرض هم چیزی است که جوهر در او واقع میشه، پس بایستی معین باشه، معین باشه که این عرض در کدام جوهر. من به عکس گفتم عرض چیزی است که روی جوهر واقع میشه، جوهر چیزهای ثابت رو میگن جوهر، عرض چیزهای عارضی است، مثلا رنگ عرضه، جوهر این فرشه. عرض تعبیری که در فلسفه کردن، العرض ما اذا وجوده وجوده فی الموضوع، جوهر یعنی شیئی است که ما اذا وجد فی الخارج وجد لا فی الموضوع، او در موضوع واقع نمیشه، در ظرف واقع نمیشه. الان این کتاب در موضوع واقع نمیشه، خودش موضوعه. چی عرضه؟ این خطا عرضه. واقعی میشه در موضوع که کاغذ. حالا در اینجا هم میگهد احکام شرعیه مثل جواهر میمونه، مثل اعراض میمونه، باید در یک ظرفی واقع بشه که اون موضوعشه. اینجا هم طلاق باید معلوم بشه در کجاست، پس بنابراین تعیین لازم داره. و تعیین یعنی تعیین مطلقه لفظاً یا نیتاً. پس اگر طلاق بدهد یکی از زنهاش را، اما لا به اینه معین نکند که زنی که من طلاق دادم کدام زنه، بطله، طلاق باطله. بنابر قول اقوا چرا طلاق باطله و باید تعیین کرد؟ لسالت بقا این نکاح، چون شک داریم اون نکاح با این طلاق از بین رفت یا نه، میگیم بقا این نکاح. فلا یزول اون نکاح مگر به سببی که محقق و سببیه باشد، یعنی اون سببی که از نظر سببیت محقق باشه، مسلم باشه. محقق یعنی مسلم. چه سببی محققه؟ اطلاق مع تعیین. اون محقق و سببیه طلاق با تعیینه، پس اینجا هم طلاق باید با تعیین باشه. دلیل دیگری که تعیین لازم است در طلاق، اطلاق امر معینون، طلاق امر مسلمیه. فلا بد له من معینن، من محل معینن، تعیین شده است. معینه یعنی اجمالی نیست، طلاق یعنی جدایی، جدایی بین دو نفر. این معلوم شد بین کی و کی جدایی پیدا شد، محل تعیین لازم داره. و حیث لا محل و زمانی که محلی نداره و معین نیست که این جدایی بین کی و کی واقع شد، فلا طلاقه. دلیل سومی که تعیین لازمه، ولأن احکام از قبیل اعراض، احکام شرعیه مثل عرض میمونه. احکام شرعیه وجوب روزه، این عرضه، این واجب است. روزه بر کی؟ یه موضوعی لازم داره. بگیم روزه واجب است بر هر مکلفی که بالغ عاقل چنین و چنان. یا مثلا نماز واجبه، این مثل عرضه، بر کی واجبه؟ بر یک موضوعی باید تعلق بگیره. اینجا هم طلاق هم همینجوره. فلا بد لها من محل تقوم به، و باید این طلاق یه محلی داشته باشد که تقوم به، یعنی اقامه پیدا کند و قرار گیرد این طلاق و این عرض در او، یعنی یه جوهر و موضوعی لازم. دلیل دیگر این است که توابع طلاق از عده و غیر عده لا بد لها من محل معین. طلاق توابعی دارد، هیچ عده بعد از طلاق بایستی مطلقه عده نگه دارد. خب حالا وقتی که معلوم نیست این مطلقه کدوم یکی از این جازنه، کدوم باید عده نگه دارن؟ یکی از به اصطلاح احکام طلاق این است که زنی که مطلقه رجعی است از خونه بیرونش نکنن. خب کدام زن رو از خونه نباید بیرون کنن؟ خرجش بدن و امثال اینها. پس یک احکامی دارد، او احکام باید نباید بیاد، اگر آمد قبول نکند. لابد لا من محل معین. و قیل لا یشترید. این چند دلیل مال این بود که تعیین لازم است در مطلقه، ولی بعضی ها میگن شرط نیست تعیین. خب حالا از کجا بفهمیم مطلقه کیه؟ و یستخرج المطلقه بالقرعه، خارج میشود، استخراج میشود، معلوم میشه مطلقه با قرعه. او یعین منشا، یا مرد اول طلاق میده عموما، بعد هر کس خواست تعیین میکنه. لعموم مشروعیت طلاق، چون شرعیت طلاق عام، نگفتن حتما تعیین باید باشه. ما طلاق رو برای هر ازدواجی میتونیم طلاق بدیم. این زنا هر چارتاشون ازدواج داشتن، هر کدومشون میتونن مطلقه بشن، پس لازم نیست معلوم بشه. بله، جاز ان یکونه و محل مبهم، جاز ان یکونه مبهما. میفرماید طلاق میتونه مبهم باشه، وقتی هم که مبهم بود، محل مبهم هم مبهمه. پس خودش که مبهمه، محلش هم چیه؟ مبهمه. با چی تعیین میشه؟ با قرعه. بعد با تعیین. ولأن و دلیل دیگری برای چی؟ برای اینکه تعیین لازم نیست. برای اینکه تعیین لازم نیست دلیل دیگر این است که احداهما زوجه، یکی از این دوتا زوجه است. البته در جایی که دوتا زن متردد باشه، اگه چارت باشه احد الاربعت زوجه، یکی از این چارتا زوجه است. همه این چارتا زوجه است. و کل زوجت نسه و طلاقا، هر زوجه ایرم که میشه طلاق داد، پس بنابراین مهمل مبهم میتونیم طلاق بدیم بر کدومی که اتفاق بیفته. این حرف را که تعیین لازم نیست تقویت کرده مصنف در شعر و یتفرع علی ذلک العده. خب اگر گفتیم طلاق باید معین بشه، عده هم معلومه کی باید بگیره، همونی که معین شده همون عده نگه میداره. اما اگر گفتیم طلاق لازم نیست تعیین بشه، عده کی نگه داره؟ بعضی وقت میگن بعد از تعیین عده نگه میداره. خب آیا بعد از همون که تعیین شد عده باید حساب کنه، یا بعد از تعیین باید از روزی که طلاق واقع شده عده حساب بکنه؟ ممکنه از روزی که طلاق واقع شده تا روزی که تعیین شده 5 روز فاصله باشه. و میفرماید متفرع است بر این، یعنی بر طلاق مجمل عده. پس بعضیا گفتن ابتدای عده از حین ایقاع، همون روز اولی که طلاق داد گفت یکی از این زنا رو طلاق دادم، از همون روز باید حساب بکنن. منتها وقتی تعیین کرد که اون زن این کلثومه، باید از همین کلثوم از همون روز 5 روز قبل حساب بکنن. بله؟ خب اگر با بعضی ها نزدیکی کرد معلوم شد که او جزء مطلقات نیست. و قیل من حین تعیین، و بعضی ها میگن از اون حینی که طلاق داده فایده نداره، وقتی که تعیین شد معلوم میشه مطلقه کیه، پس مطلقه از همون روز تعیین بایستی عده نگه دارد. و متفرع میشد علیه، یعنی بر این طلاق مجمل و بر این که بعد تعیین شده باشه، فروع زیادی که لیسه هازا موضوع و ذکر اون فروع. بس در اقسام طلاقه میگه ما 4 جور طلاق داریم: طلاق مستحب، طلاق مکروه، طلاق واجب، طلاق حرام. اما طلاق مباح نداریم با حذف قسم مباح، چون طلاق یا در یه شرایطی است که مرجوعه یا در شرایطی است که راجحه، یا خوبه، البته خوب اهم است از این که واجب باشه یا مکروه باشه، و یا بده که اهم است از این که مکروه باشه یا حرام باشه. اما با موردی باشه که زن را طلاق اگر بدیم بگن بین وسطه و محظوری نداره و نه خوبه و نه بده، مباهه نداریم، چون اگر هیچ دلیلی برای طلاق نداشته باشیم لااقل مکروهه اگه حرام نباشه. بعد بیان میکند که طلاق، حالا همین مطلب رو با یک عبارتی بیان میکنه، بعد میگه طلاق های حرام چی؟ طلاق های حرامی که طلاق حایزه، در اون جایی که اون سه زن نباشه. حایز اگر غیر مدخول باشه عیب نداره، حایز اگر حائل باشه، حامل باشه عیبی نداره، حائز اگر این که غایب باشه عیبی نداره. اما غیر از اینها، زنی است تو خونه خودش، نه حامل است نه غایب، مدخول هم هست، در این حیث طلاقش میدن. این از طلاقهای محرم. دوم از طلاقهای محرم طلاق سگانه است، سه طلاق کردن است. یه زنی را بدون رجوع مثل سنی ها سه طلاق کنیم، به زنش بگه انت طالق ثلاثه، تو مطلقه هستی 3 بار، سه طلاق. طلاقی که شیعه سه طلاق میگه، اول یه طلاق میده بعدم رجوع میکنه، بعد مواقعه میکنه در طور مثلا غیر مواقعه، بعد با طلاق میده همینجور. اما طلاقی که عامه میگن حرام، سه طلاقه که در یک مجلس 3 طلاق بده. حالا حرامه به عنوان 3 طلاق حرامه، اما یکی از اینها صحیح واقعی میشه. کدوم؟ میگه اولی، اگر اولی شرایطش درست نبود دومی، اگر دومی شرایطش نبود سومی. در اقسام طلاق است و هو، یعنی طلاق منقسم میشه 4 قسم. این 4 قسم واجب و مستحب و حرام و مکروهه و این چهار قسم ما ادای مباهه و اون مباه چیه؟ متساوی طرفین است از احکام خمسه. فانه لا یکون کذلک، زیرا طلاق مباه نمیتواند باشد، بلکه طلاق اما راجحان. اینجا که میگیم راجحان شامل هم واجب میشه هم مستحب میشه. راجحان سواء کان مستحبا ام واجب، او مرجوحون یا طلاق مرجوحه، این شامل هم حرام میشه هم مکروه میشه. مال منع من النقیض واجبه، اون جایی که یه مسئله ای را یه طلاقی را اجازه میداد بعد میگد منع من النقیض، یعنی نقیضش ممنوعه، یعنی عدم طلاق ممنوعه، پس چه میشه؟ طلاق واجب میشه. این منع من النقیض یعنی واجب. و تعینه، طلاق به اسلام متعینه، یعنی یتعین نقیض فعل، که او چیه؟ ترک این طلاق در اینجا حرامه. تعینه یعنی تعین نقیض فعل. تعین نقیض فعل یعنی چی؟ یعنی ترک متعینه. چه طلاقی متعین از ترکش؟ حرام، طلاق حرام. پس تعینه همونجور که در حاشیه هم نوشته یعنی تعیین نقیزه، یعنی نقیز فعله، فیکونو حراما. املا یا تعیین نقیز نیست، متعین نقیز نیست، تا چی میشه؟ مکروه میشه. این املا اونجاییست که مکروه میشه. و تفزی و تفصیلها، این تفصیلها اول کلامه. پس ما چهار جور طلاق داریم، حالا تفصیل اینها رو بیان میکنه. نه، چهار جور شد. همون اما راجع اونجا بود، یک مرتبه ممنوع از نقیزی که واجبه، یه مرتبه املا به هر دو خود، یه مرتبه تعیین نقیز فعله. املا یعنی لا مع تعیین نقیز و عدم نقیز، که شامل مکروه و شامل مستحب هر دو باشه، که املا به هر دو خود. بله؟ نه، حرامه اون طلاق. حالا اجازه بدید سه طلاقه، یک طلاقش درسته، اون دوتای دیگهش باطله. اونی هم که حرامه، اون طلاق اولی حرام نیست، مجموع سه طلاق حرام. تفصیل این سه طلاق، این چهار طلاق که ذکر کردیم اینه، انه این طلاق اما حرامون یا حرامه، و او طلاق حایز است، نه با مصحح این طلاق. مصححش گفتیم احد امور ثلاثه سابقه است. اون چه مصحح طلاق حایز ستا چیه؟ عدم الدخول الحمل الغیبه، یا بایستی دخول نکرده باشه، اینجا طلاق حایز درسته، یا هم غیبت بین مرد و زن هم باشه، اینجا طلاق حایز درسته. اگر غیر از این سه غیر از این سه باشه، طلاق حائز حرامه. پس یکی از محرمات طلاق های محرمه طلاق حائز است به غیر این سه قسم. و کزن نفسا، طلاق زن نفسا که بچه متولد شده از او. و فی طهرن واقع حافی و هو غیر صغیر و یائسه، زنی که در طهر مواقعه باشد اگر غیر صغیره باشد، غیر یائسه باشد، حامل باشد، طلاقش یه حرامه. پس بایستی انسان اگر نزدیکی کرده باشد با یک زنی، در اون پاکی نباید طلاق بدد او. مگر چی؟ مگر صغیره باشه. چرا؟ اگر این که صغیره باشه، به جهت این چون کوچکه و فرزند نمی آوره، ولو نزدیکی کرده باشد که گفتیم حرام این نزدیکی، حالا این کار حرام رو انجام داده و صغیره هم هست، چون بچه دار نمیشه، در همون طور مواقعه میتوند. بله البته، نه همیشه که لازم نیست افضا بشه، خطر افضا هست. ولا یائسه، طلاق اگر یائسه باشه در طور مواقعه عیب نداره، اگر طور مواقعه باشه و یائسه باشه عیب نداره، اما غیر یائسه باشه حرام. حامل هم همینجور، اگر زن حامل است در طور مواقعه میتوند طلاقش بدهد، اما اگر که حامل نباشد اشکال دارد. ما علمی به حال ها، در صورت که عالم باشه به حال این زنه که یا ایسه هست حامل هست یا نه، او مطلقا یا نه. میگیم مطلقا عیبی ندارد در صورتی که علم به حالش نداشته باشد یا داشته باشد، نظر به این که لا یستثنا للغایب الا کونه حایزن عملا به ناهر نس. غایب فقط در موردی که حایز باشه گفتن طلاقش اشکالی نداره، اما اگر غایب حایز نباشه در غیر موارد دیگه گفتن اشکال داره. ظاهر نس اینه. خب این یکی از طلاقهای محرم بود. و سلاس من غیر رجعتن، سه طلاقه سنی معابانه من غیر رجعتن، ما رجعت که در بین این سه طلاق رجوع بکنه و نزدیکی بکنه، این فرم ماست، اما به غیر این فرم اشکال داره و حرام. و تحریم در اینجا برگشتش به مجموع من حیث المجموعه، یعنی مجموع این سه طلاق با حیث سه طلاق بودن حرامه. و ذالکه و این منافع نیست با تحلیل بعض افرادهی که یکی از این سه طلاق درست باشه و او طلقه اولاست، ازلام من امینها از اجتمعت شرائط. بله و او طلاق اولیست اگر جامع شرائط باشه او طلاق درسته. و کلو یعنی طلاق محرم به جمعی اقسامه، این حرفیست که شما پرسیدید، تمام طلاقهای محرم با تمام اقسامش لایقه واقع نمیشه بلکه باطله، ولیکن واقع میشه و در طلقات سلاسه بدون رجوع یکیش واقع میشه و او همون اولاشه. اول ثانی، اولی اگر شرایطش جمع بود همون، اگر او شرایطش جمع نبود از ثانی علا تقدیر وقوع خلل فی الاولا، اگر در طلاق اولا اشکالی بود در طلاق دوم. از ثالثه بر تقدیر فساد دوتای اول. پس در ما در طلاقهای حرام هیچ طلاقی وقتی حرام شد اصلا تحقق هم پیدا نمی کنه، صحیح هم نیست، فقط در طلاقهای سگانه حرامه اما یکی از اونها واقع میشه.